بنده کیمیا به شما تقدیم میشه و ساعت 21:53 دقیقه هم آخرین برنامه و در واقع میان برنامه به شما تقدیم میشه با نام گفتارش. امیدوارم تا پایان این بخش همراه ما بمانید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید.
ازدواج نمی کنی؟
چرا حقوق می گیری؟
رفت کنکور چل شده؟
چرا باشگاه نمی ری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کاره است؟
با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونم چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمی ری؟
گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم می کند سوال بی سوال.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگه از سوال بی سوال همراه شما هستیم. سوال هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت های اجتماعی چه در روابط شخصی، حالا میخواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال ها وجه ما رو تحت تأثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراهتون هستیم تا به تعدادی از این سوال ها بپردازیم. اما موضوع این برنامه سوال در مورد رابطه با خانواده همسره. این سوالو گاهی میشنویم، به خصوص تو جمعهای دوستا و فامیل ها. به همین خاطر در بخش شما یعنی گزارش به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت میکنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. رسیدیم به بخش شما یعنی بخش گزارش. آیا شما تا به حال از کسی پرسیدین رابطت با خانواده همسرت چطوره؟ یا برعکس کسی از شما پرسیده؟ اصلا چرا این سوال پرسیده میشه؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد به نظرتون چیه؟
شاید در طی هفته با دوستان، همکاران یا هر کسی که صحبت میکنی یکی از پرسش‌ها همین باشه که رابطت با خانواده همسره چطوره، خوبه، با هم کنار میاین و از این حرفا.
خیلی این حرفا باب نیستش، به خاطر اینکه معمولا کسایی هم که حالا دور هم میشینن صحبت میکنن سعی میکنن معاشرت کنن، گپ بزنن تا اینکه سر از کار خانوادگی هم دیگه در بیارن.
اگر در مورد خانواده همسرش صحبت کنه، چیزی بگه، حرفی بزنه یا مثلا اظهار گله و ناراحتی بکنه، ممکن ازش بپرسن که حالا با خانواده همسرت خوب هستی، راضی هستی؟ پرسشم به این شکل شاید باشه.
من که ازدواج نکردم، ولی فکر نکنم این هم کار درستی باشه که کسی بپرسه رابطه من با خانواده همسرم یا رابطه کسی با خانواده همسرش چطور هستش.
به هر حال زندگی بالا پایینا زیاده دیگه، یه روز خوبی یه روز بدی، دلیل نداره آدم بپرسه به یکی مثلا شما تو چه شرایطی هست.
اگر ازدواج کنم این چیزا رو من میگم، چون مهم نیست که این مسئله شخصی، از جنبه مثبت بودنش میگم. یعنی میگم که توی حریم زندگی، ارتباط زن و شوهر، محبت حرف اول آخر میزنه، صداقت حرف اول آخر میزنه.
بسیار خب، تا صدای شما رو در گزارش شنیدیم من اومدم به بخش دیگه استودیو و همراه شدم با خانم دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه، که امروز اینجا هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدین به سوال بی سوال.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، موضوع این هفته ما در مورد این سواله، رابطت با خانواده همسر چطوره؟ این سوال چرا پرسیده میشه؟ مگه چه فرقی میکنه برای افراد؟
ببینید، معمولاً کسی که این سوال رو میکنه دو تا حالت داره. خوشبینانش اینه که فکر کنیم که خودش رابطه خوبی با خانواده همسرش داره و میخواد ببینه اون دیگری هم رابطهش مثل خودش رابطه خوبیه، و تقریبا خیلی هاشون عکس این موضوع هستن. حالت دومه که خودشون رابطه خوبی ندارن و اذیتن و میخوان ببینن که دیگران هم مثل اونا از این بابت دارن اذیت میشن، یا هم حرف پیدا کنن که با همدیگه بشینن حالا غیبت شیرین از خانواده همسر رو داشته باشن.
عجب. از خانوما بیشتر پرسیده میشه یا از آقایون؟ افراد مسن‌تر میپرسن یا جوان‌ترها هم میپرسن؟
معمولا این نوع سوالات بین خانم‌ها رایج‌تره، چون خانم‌ها به لحاظ فرهنگی راحت‌تر با همدیگه گفتگو و درد دل میکنن و معمولا موضوع اوناست بیشتر. البته معنیش نیست که آقایون این سوال رو نمیکنن، ولی بیشتر تو جماعت خانم‌ها دیده میشه و من فکر میکنم بیشتر جوان‌ترها شاید، و چون تجارب خودشون هست و تازگی داره یا ممکنه درگیر باشن و براشون جذاب باشه که حالا ببینن دیگران توی
بله. چه تأثیری بر تفکر افراد داره؟ ممکنه روی روابطشون با خانواده همسر تأثیر بذاره، یعنی منجر به تنش بشه یا اصلا بهتر بشه؟
بله، بستگی داره. ببین، وقتی من دارم سوال میکنم که رابطت با خانواده همسر چجوره، اگر تجربه من تجربه منفی باشه، بلافاصله ممکنه که شروع کنم به راهنمود دادن به اون فرد مقابل که نه، زیاد بهشون رو نده، شروع کنم حرفایی بزنم که منفیه و فرد دچار تردید کنم اگر رابطه خوبی با خانواده همسرش داره. خب این میتونه اون رابطه رو خراب کنه. حالا برعکس، اگر من تجربه خوبی داشته باشم، ممکنه توصیه‌های خوبی بکنم به اون فرد که آره، اونا هم مثل پدر مادر خودتن، چه فرقی میکنه، همه اعضای یه خانواده هستیم. من مثلا مادر همسرمو دوست دارم، خیلی راضیم، این باعث میشه راحت باشون رفت آمد کنم و این میتونه اثر مثبت بذاره تو رابطه فرد. از اونجایی که اثرات منفی این نوع سوالات بیشتره، بیشتر در واقع ما اون اثرات رو میبینیم.
دکتر نیکوکار، حتی ممکنه این سوالو مادر، پدر، خواهر، برادر یا دوست نزدیک بپرسه. علت پرسش اونها چی هست؟ آیا میتونیم بگیم نگران هستن؟
گاهن بله، اعضای خانواده ممکنه که نگران هم باشن، ولی خب پرسیدن یه سوال اینجوری، فرض کنیم اون فردم یه جوابی بده، خب حالا چه کمکی این به رفع نگرانیشون یا حل کردن مسئله؟ یه وقتی بزرگترها مثل پدر مادر یا خواهر برادر بزرگتر با یک تجربه و با یک پیشینه این سوال رو میکنن یا متوجه یه سری مشکلات باشن، میخوان از این راه وارد بشن که بتونن توصیه هایی بکنن. بله، ولی خب باز هم باید خیلی مراقب باشیم، چون گاهی وقتا تجربه ما کافی نیست برای اینکه به دیگری مشاوره بدیم.
بله،
و شاید نیاز به یک نگاه متخصصانه نسبت به این موضوع باشه.
خانم دکتر، چه زمانی اجازه پرسیدن این سوالو داریم و چه کسی مجاز هست بپرسه؟
من اصلا توصیه ام اینه که افرادی که از خانواده درجه یک نیستن اصلا نباید وارد این حوزه بشن. بله. و واقعا فقط بزرگترها، پدر مادر، در حد اینکه اگر احساس کنن مشکلی هست، تجاربشون رو، حتی میشه بدون پرسش راجع به این موضوع، اگر من متوجه هستم که فرزندم با خانواده همسرش مشکلاتی داره، میتونم از زوایای وارد گفتگو بشم و تجربه خودمو در اختیارش بذارم بدون اینکه اون رو ازش بخوام که به جزئیات رابطه‌اش اشاره کنه.
پس در واقع
الزاما ما به عنوان بزرگتر اگه قرار کمک کنیم، حتما لازم نیست که از بچه‌هامون بخوایم جزئیات رابطه‌شون رو با خانواده همسرانشون بگن. اگر ما متوجهیم که به نظر میاد مشکلی هست، میتونیم خودمون از راهی وارد گفتگو و تجربمون رو در اختیارشون قرار
بدیم. اون بهترین راهو بفرمایید که به چه صورته؟
مثلا من متوجه میشم که فرزندم مثلا وقتی که قراره برن خونه خانواده همسرش، با نارضایتی داره میره، احساس میکنم انگاری که خوشحال نیست. میتونم بدون اینکه بخوام بپرسم و وارد جزئیات بشم، در یه فرصت مناسبی تجربه خودم رو در اختیارش بذارم، از اینکه مثلا من همسر شما بودم وقتی که میخواستم با یه خانواده جدیدی که خانواده همسرم ارتباط بگیرم، این تجربه دارم و از این باب وارد گفتگو بشم و تجربه خودم رو در اختیار فرزندم.
بله، ما این سوال ها رو از همکاران، مردم در گزارش و دوستامون پرسیدیم که اگه فردی ازتون بپرسه رابطت با خانواده همسر چطور هست، چه جوابی میدی؟ اینطور گفتن. دوستی گفت لبخند میزنم میگم چطور. دوست دیگه گفت راستش رابطه‌ام با خانواده همسرم خیلی خوب نیست، اما اگه ازم بپرسن میگم خدا رو شکر. شخصی گفت ازم نپرسیده شروع میکنم به حرف زدن در موردشون و از دیگران هم مشورت میگیرم. و آخری هم جواب داد همیشه از خوبی‌هاشون تعریف میکنم. خانم دکتر، نظر شما در مورد این جواب‌ها چیه و بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟
ببینید، اون دوستی که گفتن چطور، یا اون دوستی که گفتن که خوبه خدا رو شکر، اینا به نظرم جوابایی هستن که خوبه هست، ولی اون دوستی که حالا نپرسیده شروع میکنه به گفتگو کردن و مشاوره گرفتن، باید توجه به این موضوع داشته باشه که از کجا ایشون تشخیص داده که اونا اصلاً هستن برای اینکه ایشون رو مورد مشاوره قرار بدن. بله. چه بسا که تجربه اونا تجربه منفی باشه و بتونه که با توصیه‌ای که به ایشون میکنن مسیر زندگیشون رو تغییر بده و باعث اختلال و خدای نکرده از همپاشی روابط خانوادگیش بشه. پس من جدا خواهش میکنم از اون دوست که و هر کسی میرسن ازش مشاوره نگیرن و اگه نیاز به مشاوره دارن حتما بشه متخصصین امرشون
بره. بله خانم دکتر، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که این سوال رو بیشتر از خانوما میپرسن. دو تا دوست به هم میرسن، حتی میتونن تفکیکم بکنن، رابطت با پدر شوهر مادر شوهر چطوره، رابطت با جاریات چطوره، رابطت با خواشوهرات چطوره، دقیقاً هم تفکیک میکنن. این تفکیک در واقع سوالشون چه قصدی دارن؟
معمولا کسایی که این شکلی سوال میکنن دنبال همدرد و همراز میگردن، در واقع خودشون یه تجربه دارن و معمولا هم این تجربه منفی هست، در نتیجه میخوام ببینن که بقیه هم مثل خودشون تو این تیکا مسئله دارن یا نه. و متاسفانه عموما هم تو گفتگو با این افراد از یه سمت وقتی که مثلا طرف مقابل بگه نه من مثلا خیلی رابطه خوبی با مادر شوهرم دارم، مثل مامانمه، نمیدونم، هیچ مشکلی ندارم، معمولا چون اونا خودشون اذیتن گاهن دیده شده که مثلا نه بابا ظاهرشونه، فکر نکن واسه منم اینجوری بود ولی بعد فلان میشه و شروع میکنن به اصطلاح زهر پراکنی و این اصلا خوب نیست.
بله.
این افراد اذیت هستن و به جای اینکه مسئلهشون رو حل کنن دنبال کند و کاف کردن و کنجکاوی تو زندگی دیگران میشن.
بله خانم دکتر، در طول صحبت هم با شما به موارد و تاثیرات منفی این سوال پاسخ دادی. اگه افراد بدونن که این سوالشون چه تأثیری روی زندگی یه زوج میذاره ممکن اصلا نپرسن؟
بله حتما همینطوره، چون ما باید فرض جامعهمون رو، فرض تفکر انسانیمون رو بر این بذاریم که وقتی دو نفر با هم دیگه پیوند میگیرن دو تا خانواده هم با هم دیگه نزدیک میشن و میشن اعضای خانواده هم دیگه. اگر ما این فرض رو داشته باشیم دیگه خیلی وارد جداسازی حالا این مامان ایشونه، مامان منه، خواهر اینه، خواهر اونه نمیشیم. فرض بگیریم که آقا ما قراره که یه خانواده که داشتیم یه خانواده دیگه بهمون اضافه بشه. اگه با این نگاه بریم شاید خیلی وقتا خیلی از مسائلی که الان هست پیش نمیومد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، ممنون از شما و دعوتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال، یعنی سوال در مورد رابطه با خانواده همسر. 30558 سامانه پیامک برنامه. اگه سوالی هست که به نظرتون نباید پرسیده بشه برای ما لطفاً ارسال کنید تا به صورت اختصاصی بهش بپردازیم. پس 30558 منتظر سوالهای شماست. یه دوستی میگفت کسی که دنبال چراهای زندگی خودش نمیره دنبال چراهای زندگی دیگران میره. تا بعد خدا نگهدار.
سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسی و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه‌ای.
آها یادم اومد. لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشت، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت 20:45 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کیمیا از رادیو فرهنگ باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
دست و رو در آب جو تر کردنم گیرم ز ناچاریست، من بخواهم یا نخواهم جویبار زندگی جاریست. می ستیزم در بهار کوچک یک قنچه با پاییز، این نبرد نابرابر خود گرفتم این دشواری است. من نشب کورم، چراغی از دلم برمی کنم با عشق، گیرم اینجا خانه تاری و افق تاری و شب تاری است. می مزم نقل دهانی زیر دندان تا که تابارم، جام اگر آن جام محتوم است و دوران دور تلخاری است. صخره سیزیف و سنگ آسمان را می کشم بر دوش، آدمم تبعیدی خاکی که تقدیرش گرانباری است. بار دیگر چون ببینم با نگاهی تازه خواهم دید گیرم این تصویر هم مانند آن آینه تکراری است. از خزان خود چرا نالم به کافر نعمتی وقتی با خزانم نیز باغ دوست را چشم خریداری است. ای بهار خانگی، گل با تو کی هم سنگ خواهد شد؟ حسن یوسف نیز پشت حسن تو کالای بازاری است. از دلم میپرسم آیا همچنان از عشق ناچاری؟ از دلم میپرسم آیا همچنان از عشق ناچاری؟ من تپش های دلم را میشناسم، پاسخش آری است. به نام حضرت سلام جل و علا. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند سلام عرض میکنیم. با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم، برنامه ای که به فلسفه در بطن و متن زندگی میپردازه، با غنیمت دانی حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی. برنامه کیمیا چندی است که به بحث خوشبختی و معنای زندگی میپردازه و از زوایای مختلف در مکاتب فلسفی مختلف سعی میکنیم بحث سخت فلسفی رو با زبان شیوا و عالی جناب دکتر علی زمانی خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. امیدوارم که با ما همراه باشین با تماس هایی که با ما خواهید گرفت.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که هم میزبان شما هستیم و هم البته میهمان شما، میهمان دانایی شما و میهمان شنواییتون. جناب دکتر علی زمانی عزیز، عرض سلام دارم و سپاسگزارم از حضورتون در پخش زنده شبکه فرهنگ. امیدوارم که مثل همیشه بتونیم گفتگوی خوب رو در خدمت شما باشیم و میهمان بیان شیواتون و خوشچین خرمن دانشتون باشیم. اگر لطف بفرمایید و مثل همیشه ما ابتدای سخن شنوای سلام علیک شما هم با شنوندگانمون باشیم ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و جویندگان معنا و عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت جناب عالی، جناب دکتر هدایتی عزیز. امیدوارم امشب هم مانند برنامه‌هایی که داشتیم بتوانیم درباره معنای زندگی، خوشبختی، رنج و مسائلی از این قبیل قدمی برداریم و در این زمینه با مساعدت جناب عالی و با حضور معنابخش شنوندگان در این را به بررسی برخی پرسش ها و رویکرد ها نائل بشیم.
سپاسگزاریم، حتما همینطور خواهد بود جناب دکتر عزیز. اما در هفته های گذشته ما بحث های مفیدی رو داشتیم که به نوعی در حوزه فلسفه کاربردی هم می گنجه. رسیدیم به اندیشه فیلسوفان رواقی، فیلسوفانی که امروز روز با رویکرد جدیدی که متفکران اهالی فلسفه، چه مدرسان فلسفه و معلمان آن و چه متفلسفان و فیلسوفان، در واقع این رویکرد رو، یعنی فلسفه رواقی رو، فلسفه برای زندگی انسان امروز هم مفید می دانند و برمی شمارند. جناب دکتر اشارات مفصلی داشتند به تأملات اورلیوس، به نگاهی که سنکا به زندگی داشت و اصولا اینکه فلسفه رواقی سنتزی در میان دو مکتب اپیکوریان که مبتنی بر یک نوع هدونیسم، یک لذتگرای محض بود و البته در معنای فلسفیش، و در مقابل مکتب کلبیون که نوعی ساده زیستی رو بچه همت خودشون همیشه قرار می دادن، و در واقع رواقیون آمدند و با سنتز کردن این دو جریان مهم فلسفی اندیشه های نوعی رو بنیان گذاشتن که هم تأثیری داشت در تاریخ فلسفه و شاخه فلسفه رو آنگونه که سقراط دوست می داشت، یعنی فلسفه راهی باشه و پاسخی باشه به پرسش از نیک زیستن و چگونه زیستن، ادامه دادن. و البته جناب دکتر مکررن علتهای مواجهه فیلسوفان جدید رو با این نوع مکتب، با این نگره در جهان جدید مطرح کردن و بهش پرداختن. جناب دکتر علی زمانی عزیز، اگر موافق باشید امروز ما دو موضوع مهم رو در این باره مورد واکاوی قرار بدیم. یکی روی کردی که همین فیلسوفان به زندگی دارند و اینکه نیک زیستن رو دقیقاً چه میدانند، که در هفته‌های گذشته شما اشاره کردین به زندگی در اکنون، زندگی اکنونی و زندگی اکنونی پوزش میخوام و همین جایی، و در مقابل گریزناپذیری رنج،
درست،
امری که با شکل‌های گوناگون خودش رو به انسان نمایش میده و آسیب هم بهش میرسونه و روانش رو نژند بکنه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من اگر بخوام فلسفه رواقی رو تو یک کلمه خلاصه کنم، باید بگم فلسفه آرامش.
چه زیبا.
و در حقیقت برجسته‌ترین عنصری که در مفهوم خوشبختی در نزد رواقیون وجود داره، رسیدن به آرامش هست. و اینکه چگونه ما میتوانیم به این آرامش دست پیدا کنیم و چه کار باید بکنیم و نسخه های عملی که در واقع اینها مینویسن برای دستیابی به این آرامش. طبیعتا شاید از این جهت وجه شباهتی هم با فلسفه کلبی و با فلسفه اپیکوری و حتی وجه شباهتی با فلسفه ارسطو هم داشته باشه، که ارسطو هم در پی رسیدن به یک نوع وحدت و انسجام درونی بود و در واقع او هم در پایان در اودایمونیا یا اون در حقیقت روح خوب یا نیکی روح، در واقع عناصر و مؤلفه هایی می دید که قطعا آرامش وجود داشت، ولی برجسته کردن آرامش و صدرنشینی و قدربینی آرامش در واقع اون چیزی هست که در فلسفه رواقی ما بدان خیلی توجه داریم، برجسته میشه. من برای این که شنوندگان عزیز این بحث را بهتر دریافت کنن، باید اول مخمصه انسان را بیان کنم. ما در این جهان زندگی میکنیم، ما در جهانی زندگی میکنیم که قبل از ما طراحی شده و ساختار اون در حقیقت به قول اون آقا گفته شید الله و ارکانه مستحکم شده است، بدون دعوت ما و بدون مذاق ما شکل گرفته است
و از ما هیچ نظری نپرسیدن،
از ما نظری نپرسیدن و منوی هم برای ما در چینش این عالم ارائه ندادن. پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. خیلی چیزا قبل از ما وجود داشته. ما در این جهان با زیبایی ها روبرو هستیم و اون چیزی که ما اون را زشت می دانیم، با تلخی ها و شیرینی ها، با سلامتی و جوانی و زیبایی و نشاط و شادابی و همچنین با پیری و بیماری و تنهایی و مصیبت و بلا. اون چیزی که واقعا برای فیلسوفان مسئله وجود داشته این که در اینجا چگونه زندگی بکنیم، چگونه زیستن مطرحه. دو مشکل اساسی ما داریم. یک مشکل که بعضی ها میگفتن که این زندگی کوتاهه و کمه و زود به پایان میرسه و برخی فکر میکنن که اگر زندگی بنا باشه معنا داشته باشه باید جاودانه باشه، باید نامتناهی باشه
و ویژگی حداقل انقدر کم نباشه،
کم نباشه، اینقدر به اصطلاح قلیل نباشه. و دومین نکته‌ای که در واقع یعنی شما تا میخواید مزمزش بکنید در واقع تمام میشه و به پایان میرسه.
به قول مرحوم امین پور ناگهان چقدر زود دیر میشه.
دیر میشود واقعا. نکته دومی که وجود داره اینه که این اندک یا این کوتاه یا به اصطلاح این زمان کمی که ما در اختیار داریم و تجربه محتوای تلخی داره.